يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالتوبة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون نور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در عیون مسائل نفس رسیدیم به عین 36 که می‌فرماد انسان را ادراکاتی فوق طور عقل است. اگه در خاطر عزیزان باشه، در جلسات قبل، یعنی فصول قبل و قیون قبل، بحث از ادراک بر سبیل تسلیس بود که ادراکات ما یا حسیه یا خیالیه یا عقلی، سه نوع ادراک داریم که ادراکات حسی ادراکاتیه که صور مقرون به ماده رو ادراک میکردیم، ادراکات خیالی ادراک صور مجرد از ماده بود، ادراکات عقلی ادراک حقایقیه که از صورت و ماده مجرد باشد، مثل انواع معقولات که ما ادراک میکنیم، که خود علم رو ادراک میکنیم، تصور میکنیم، در حالی که نه صورت داره نه ماده داره، و کل قوانین عالم، قوانینی که بر این عالم حاکمن، اینا معقولاتی هن که ما عقلمون اونها رو درک میکنه، نه حسمون درک میکنه و نه خیالمون، بلکه ما با عقلمون قوانین رو درک میکنیم، قانون علی و معلولی، بلکه هر قانونی، چون قانون شکل کلی داره، قانون یه امر کلیه و به خاطر کلیتش ادراکش کار عقله. لذا اونایی که حسگرا هستن فقط به حس اصالت قائل، برای حسن میگن فقط اون چی که میبینیم و میشنویم. اینها در مورد قوانین نمیدونن چی بگن، که خب قانون که ندیدنیه نشنیدنیه، قانونی که قانون جاذبه مثلا به عنوان قانون بودنش، یا هر قانونی که تو این عالم هست که کلی دیگه، میگه هر جایی که شما سنگ را به بالا پرتاب کنید به پایین میآید، این هر جا میشه چی؟ کلی. این قانون رو، این که این سنگ رو من الان میندازم بالا چشمم میبینه میاد پایین، این میشه حس. اما این که به عنوان یه قانون هر سنگی را که بالا بیندازیم پایین میآید، مثلا قانون جاذبه، این میشه چی؟ یه کلیته، کار عقله. اونجا دیگه از پای حس وسط نیست. و اونایی که قائل به حس زن فقط میگن هرچی که حس چشم دید و گوش شنید، اونا خودشون نمیدونن که آقا خود این یه قانونه، ما فقط قبول داریم هرچی را که حس، یعنی چشم ببیند و گوش بشنود، این خودش میشه یه قانون. این قانون هم یه امر کلیه که عقل ادراک میکنه. خب اما آیا ادراکات ما فقط منحصر در ادراکات حسی، خیالی و عقلیه. اونم عقل که میگیم منظور از عقل چیه؟ دقت بفرمایید. میفرماد مراد از عقل که میگیم فوق طور عقل، مراد از عقل برهان نظری است، استدلالات به ترتیب مقدمات و اشکال قیاسیه و اقوال شارحه. اگه در خاطر عزیزان باشه، ما گفتیم علم عبارت از تصور و تصدیق، تصور و تصدیق علم. تصور چی بود؟ هر چیزی رو که در نظر بگیریم بدون اینکه حکمی در موردش بدیم میشه تصور. هوا تصور، زمین، آسمان، خدا، قیامت، هر چیزی رو که فقط تصور کنی بدون دادن حکم، این خوب میشه تصور. تصدیق همان تصور است با حکم. هوا گرم است، حسن آمد، خدا وجود دارد و هر چیزی که دیگه از کلن علم ما، یا تصور یا تصدیق. حالا این تصورات و تصدیقات یا معلومن برای ما یا مجهولن. حالا بعضیش بدیهی‌اند برای ما، بعضیش نظری و اکتسابی‌اند. چه تصوراتمون باشه چه تصدیقاتمون باشه، ما تصورات یا تصدیقات مجهوله رو چجوری به دست میاریم؟ یعنی چجوری علم پیدا میکنیم به یک تصوری که به او علم نداریم یا تصدیقی که به او علم نداریم؟ از چه راه؟ یکیش همین ترتیب مقدماته، اشکال قیاس، شکل اول قیاس، همون کبرا و صغرا و حد وسط و نتیجه، اینا برای چیه؟ برای پی بردن به مجهولاته. این کل متغیرن حادث، هر چیزی که تغییر میکنه جدیده، حادثه. کل متغیر، اینو ما میدونیم، هر چیزی که تغییر میکنه یه چیز جدیدیه، حادث شده، نوپدیده و هر حادثی احتیاج به علت داره. هر حادثی هم احتیاج داره که یه چیز او رو به وجود آورده باشه. پس این عالم احتیاج به خالق داره. مثلا اون ترتیب مقدماتی که ترتیب مقدمات رو قرار میدیم برای اینکه به مجهول دست پیدا کنیم، از معلوماتمون به مجهولات برسیم. حالا اشکال قیاس رو هم قبلا تو علم منطق و اینا بحثش رو گفتیم. اقوال شارحه چیه؟ اقوال شارحه باز در منطق کلی پیرامونش بحثه. اقوال شارح همونجوری که از اسمش پیداست، از لغتش پیداست، شرح میده برای ما، میشه اصطلاحا میگن معرف. شما یه چیزی رو وقتی که نمیشناسید، دیگری میخواد برای شما چیکار کنه، تعریف کنه، از قول شارح استفاده میکنه. مثال میگم، مثال آقا جزیره، طرف میگه آقا نمیدونم جزیره چیه. شما میگه خشکی دیدی؟ که بله خشکی رو دیدم. وسط آبی خشکی باشه. آب هم که دیدی میگه بله، میگه وسط آب خشکی باشه بهش میگن جزیره. یعنی این آب رو میشناسه، خشکی رو میشناسه، به این وسیله شما میای جزیره رو برای او شرح میدید. انسان چیست؟ یه انسان حیوانیست سخنگو. حیوان رو که میشناسید، سخن رو هم که میشناسید، هر حیوانی که سخن گفت میشود انسان. مثلا میگم بعد این اقوال شارحه، حالا بحثه اون حد تام اگر ذاتیات استفاده کنه در اون معرف، در اون کلام حد تام میشه، اگر از عرضیات استفاده کنه، اگر از ذاتی و عرضی استفاده کنه. اقسام قول شارحه داریم، اینا تمام برای چیه؟ برای که برای رسیدن به مجهولاته، که ما از این طریق به مجهولاتمون میرسیم. یا دیگری برای ما یک امر مجهولی رو معلوم میکنه، باز میکنه. و عقل که ما گفتیم اینجا فوق طور عقل، منظورمون این عقله، عقل نظریه، عقل استدلالیه، عقلی که با قول شارحه با ترتیب مقدمات میخواد کشف مجهول کنه، میخواد حقایق رو آنچه را که نمیداند به دست آورد. خب راهش درست هم هست، راهش درسته. اصلا انسان تمایزش از حیوان به خاطر همین عقله که ادراک کلیات میکنه، چون ادراک کلیات میکنه از این کلی میتونه به مجهولات جزئی دست پیدا کنه. از این کلیات وقتی ترتیب میچینه اونها رو، یک مجهول جزئی رو کشف میکنه. به خلاف حیوانات که اونا ادراک کلیات ندارن، چون ادراک کلیات ندارن نمیتونن کشف مجهول کنن. کشف مجهولات عقلی، منظور از طریق عقلی. و چون کشف مجهول ندارن، نطق ندارن که بخوام به دیگران منتقل کنن معلومات خودشون رو. چون نطق برای چیه؟ برای انتقال معلوماته. شما علومی دارید، برای اینکه اینو به دیگران منتقل کنید به بیان احتیاج دارید. خود فکر، فکر کردن، الفکر و حرکتون، فکر حرکته. خود فکر به وسیله بیانه. این نکته خیلی جالبیه ها، که آیه قرآن از سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. انسان رو خلق کرد، به او بیان رو تعلیم کرد. این بیان یه موقع سخن گفتنه برای دیگرانه، یه موقع بیان برای خودته. شما وقتی فکر میکنید، در اصل در درون خودت حرف میزنی با خودت. یه نکته جالبی که هست از نظر روانشناسی، اونایی که دو سه تا زبان بلدن، اونا وقتی فکر میکنن با زبان مادریشون فکر میکنن، مگر اینکه زبانی اونقدر برشون غلبه کنه، به زبان مادری غلبه کنه بهشون. بعد وقتی میخوان فکر کنن با اون زبان فکر میکنن. نکته، اگر ما بیان نداشتیم فکر نمیتونستیم کنیم، نمیتونستی فکر کنی اگر بیان نداشتی، اگر این حروف و کلمات نبود شما نمیتونستی فکر کنی. حالا شما یه موقع بیان برای خودته، در درون خودت بیان میکنی مطالب رو، یه موقع هم هست این بیان رو در خارج میگی، که ما یه بار عرض کردیم استاد وقتی حرف میزنه در اصل داره بلند بلند فکر میکند، بلند بلند داره فکر میکنه و ما فکر او رو داریم میشنویم. فکرم چیه؟ حرکته. پس ما با حرکت او حرکت میکنیم. الفکر و حرکتون الال مبادی، فکر حرکت است به سوی معلومات، اون مبادی اولیه که بلدیم، و من مبادیه الال مرادی، بعد از اون معلومات میریم به سوی مجهولات، پی میبریم به مجهولات. استاد وقتی سخنرانی میکنه حرف میزنه ما رو حرکت میده از معلومات و از معلومات به کشف مجهول میبره ما رو، که بیانه، چه انسان بیان در درون خودش باشه چه در بیرون باشه. فرمود مراد از عقل برهان نظری است. حالا این که چرا آقا جان اینو میفرماد؟ چون گاهی وقت عقل گفته میشه، عقل منور به نور کشفه، که اونجا عقل ادراکاتی داره یه فوق اون چیزی که در ظاهر میگن. دقت کنید، یه موقع عقل منور به نور کشف ادراکاتی داره دیگه فوق اون عقل نظری که عامه مردم میگنه. خواهد بگه ما اونو نمیگیم، اون خودش بحثش جداست. همون جور که احساسات ما وقتی منور بشود به نور کشف، وقت دیدن چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینن، چشم برزخی باز میشه چیزهایی میبینه دیگران نمیبینن، گوش برزخی باز میشه چیزهایی میشنوه دیگران نمیشنون، خیال برزخیش باز میشه، همینجور عقلش، عقلش وقتی شهود میکنه همونجور که چشم برزخی داریم، اون عقل برزخی بگیم یا بگیم عقل منور به نور کشف، ادراکاتی داره که عقول مردم دیگه اون ادراکاتو نداره. حالا میفرماد اینجا که ما میگیم عقل، منظور اون عقل نظریه، همون عقل ظاهریه که ترتیب مقدمات و اشکال و قیاس و اقوال شارحه و به این وسیله میخواد کشف مجهول کنه. و مراد از فوق طور عقل، حالا فوق طور عقل چیه؟ کشف و شهود ذوقی و علم وحبی است. علومیه که غیر از این طریق به دست میاد، غیر از راه عقل. و اینجا می نکته ای رو بگیم، این که میگیم فوق طور عقل به این معنا نیست که عقل به درد نمیخوره. آیا اگه کسی صاحب کشف و شهود بود عقل نداشته باشه کشف و شهودش به درد میخوره؟ عقل نداشته باشه میگیم آقا این کشف و شهود باید در پایه عقل باشه، عقل خیلی مهمه. اصلا همون عقل ارتقا پیدا میکنه شهود میشه، ولی اگر عقل رو از انسان بگیری، یا آدمی باشه عقل نداشته باشه کشف و شهود داشته باشه، این به درد میخوره کشف و شهودش؟ نه، کشف بدون عقل به چه درد میخوره؟ لذا میگیم فوق طور عقله، نه مقابل عقل نیست. یعنی این استدلال اینا باید هر جاش باشه و اون مراتب عالیه هم باید باشه. همین دلیل قرآن هم میبینیم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، حجت دلیل بحث عقل فطرت. آقا فطرتت میگه این عالم خدا میخواد، این عالم علت میخواد، من خود به خود اینجوری نشدم، کسی منو آفریده. آقا به تک تک این موجودات نگاه میکنیم خودشون هیچکارن، همه فقیرن. میگیم پس کی اینا رو اینجوری کرد؟ یه علت نمیخواد، فطرتت میگه چرا میخواد. دین اسلام، ادیان الهی فطری هم. فطری یعنی اینکه آقا عقل من میگه این عالم خدا میخواد، بی خدا نمیشه، بی رب نمیشه، بی تربیت کننده نمیشه. پس کشف و شهود در مقابل عقل نیست که بگیم که مثلا فلسفه ضد کشف عقل نه، کشفی که مقابل عقل باشه، کشفی رو که عقل قبول نکنه اصلا اون کشف نمیشه. بلکه فوق طور عقله، یعنی یه طبقه بالای عقله. فرمود مراد از فوق طور عقل کشف و شهود ذوقی و علم وحبی. ذوقم از چیه؟ چشیدن، که اصطلاح چشیدن دانستن نیست، دارا شدنه. به قول آقا جان به حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. طرف حلوا رو خوب بلده توصیف کنه حلوا چجوریه و خوب بلده بپزه، اما نخورده تا حالا. میگیم این میداند اما ندارد. اما اون کسی که چشیده اون به شهودش رسیده اصطلاحا. حالا شما در مورد برزخ صحبت میکنی، در مورد آخرت صحبت میکنی، در مورد عالم غیب صحبت میکنی، طرف خوب یاد گرفته اما نچشیده، ندیده. اون کسی که چشیده دیده اون داستانش دیگه اصلا خیلی فرق میکنه. به همین دلیل به علوم کشفی میگن ذوقی، که این چشیده مطلب رو، اون حقیقت رو مزه کرده. و علم وحبیست. وحب هم در مقابل چیه؟ کسبه. وحب، هبه، اون بخششیه که در مقابل چیزی نباشد. شما یه موقع کاری انجام میدید، زحمتی میکشید، اجری میگه، اون میشه اجر، میشه اجر. یه موقع یه کاری انجام میدی در مقابلش پاداشی میدن، ثواب. ولی اونی که بدون زحمت، بدون مقدمه است، اون میشه چی؟ وحب. اون بخشش میشه وحب. لذا در علوم هم وقتی که پای کسب علم نباشه، یعنی مطالعه و درس و بحث و از این طریق نباشه، علمی به انسان داده بشه، اونو میگن علم وحبی، که خود اینها دارای اقسامیه. بعضیا فکر میکنن هر علم غیر کسبی مثلا علم لدنیه، در حالی که نه، اینا با هم فرق داره. یعنی در علوم وحیانی، در علوم وحیانی، علوم غیر کسبی انواع و اقسام داریم. علم الهام داریم، علم تجلی داریم، علم وحی داریم، علم تمثل داریم، علم لدنی داریم. اینا تمام با هم متفاوته. خود نبی اکرم شما نگاه کنید، یعنی بخوایم بحث دینیشو بگیم، شرعیشو بگیم، یه موقع پیامبر اکرم علمش به این صورتی که وحی برش نازل میشه، ملک برش نازل میشه، تازه این در مورد وحیه، ملک برش نازل میشه، ولی یه موقع از معراج میره، این بالا میره، یه موقع از اون ور نازل میشه، یه موقع این بالا میره، اینا با هم متفاوتن. تازه این در مورد علم نبویه، اولیا علمشون متفاوته باز با انبیا. که حالا تفاوت انبیا و اولیا در چیه علمشون؟ یک مشخصه کلیش، علم نبوی نزدیک به عالم ماده است، لذا تمثل داره، کشف مثالی داره، صورت داره مشاهداتش. لذا پیامبر اکرم میفرمود این جبرئیله، داره به من اینگونه میگوید. یا معراج که میره میفرماد من اینگونه دیدم، اینجوری دیدم. تمام صورت داره. اما علوم اولیا از عالم ماده فراتره، لذا القاء معمولا تمثلات بی صورته. این که می فرماد علم ما نکتون فی القلوب، یه نکته یکی تو قلب فرود میاد، او نقرون فی الاسما، یا در گوش خوانده می شود. یعنی شهود حقایق بسیط میکنه، شهود حقایق بسیطه میکنه، که یه مقدار از عالم ماده، از عالم صورت فراتر. این یک اصطلاح تفاوت اصلیشونه. منتها چیزی که هست، اولیا از نبوت نصیب دارن، همونجور که پیامبر اکرم فرمود مگر خواب را بیهود نشمری، یکی بحر دانش ده پیغمبری. خواب فرمود رؤیای صادقه جزئی از اجزاء نبوته. خواب چیه؟ صورت داره دیگه. پس اولیا اگر تمثلاتی دارن، صورت داره، اون مال چیه؟ بقایای علم نبوته، بهره اونا از نبوته. ولی علم خاصه اولیا کشفهای بی صورته. و جالب اینه که انبیا هم از اولیا بهره داره، یعنی انبیا هم مکاشفاتی داشتن، مشاهداتی داشتن بی صورت، تو اون مال بهره چیه؟ از اولیاست. این که آقا امیرالمومنین در حدیثی در مورد نبی اکرم می فرماد علمنی علمه و علمته علمی، خیلی عجیبه این عبارت. می فرماد علمنی علمه و علمته علمی، یعنی پیامبر علمش رو تعلیم من کرد، من هم علمم رو تعلیم او کردم. چه علمیه که حضرت میگه من تعلیم او کردم؟ حدیثش هم در کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمومنین حافظ رجب بورسی روایت کرده. این که رسول خدا علمش و تعلیم من کرد، علم چیه؟ نبوته. و علمته علمی عجیبه، من علم و تعلیم او کردم، اون علم خاصه ولایته. منظور اینه که علوم کشفی و ذوقی اونم خودش مراتبی داره، خودش انواعی داره، اقسامی داره. حالا غیر مراتبش که مراتب کشف داریم، خود انواع و اقسام داره. علم خطورات، جناب ابن عربی در علم مقام زنون فکر کنه در کتاب تجلیاتشونه، یه استاد وقتی به اینجا میرسه هر چی به خاطر شاگردش میگذره میگه، جوری که شاگرد تصور میکنه این به تمام ذهنیات من عالمه. یه مقام زنونه که روایت هم داریم، امیر مؤمنان فرمود از زن مؤمن برحذر باشید که حق بر زبان او جاری می شود. این یکی از مثلا اقسام کشفه، یکی از اون علوم وهبیه. حالا من اسبح لله اخلص لله تعالی هر بین سباهن جرد یه نامی اوله هیچ من قلبی حلال سانه. کسی خالص باشه برای خدا چهل صبح، چشمه های حکمت از قلب بر زبان جاری می شود، حقایق بر زبانش جاری می شه. حقایقی رو میگه که دیگران ظاهرن از همه مخفی کردن. این تو از کجا میگی؟ این اون چشمه های حکمتی که از قلبش میجوشه بر زبانش جاری میشه. خب میفرماد انسان را ورای ادراکات ظاهره و باطنه متعارفه. ادراکات ظاهره چی بود؟ همون پنج حس ظاهر، سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. باطنه چی بود؟ همون خیال و وهم و عقل و باطنه. اینجا منظور چیه؟ باطنه متعارفه. این ادراکات ظاهره و باطنه متعارف، نه اون باطنه‌ای که کشف و شهوده، نه ها. انسان را ورای ادراکات ظاهره و باطنه متعارفه نوعی دیگر از ادراک غیر معتاد است. غیر معتاد یعنی غیر عادت کرده، غیر اونی که عادت کردی که اینجوری ادراک کنی، ادراکات دیگه ای هم داره. حالا الهام، تمثل، کشف، شهود، معاینه است، مشاهده است دیگه. اونها که خودش حالا بستگی به طهارت انسان داره. هیچ یک از اساطین علوم عقلیه، اونها که در عقل قویان و خودشون صاحب مکتبن، استوانهای علوم عقلیه، بر آن نرفته که تحصیل معارف تنها به واسطه حواس و قیاس ممکن است و راه دیگری ندارد. میگه هیچ کدوم از این فلاسفه و حکما که خودشون اصلا ستون عقلن چنین چیزی نگفتن، که آقا فقط راه همین اینه. حتی اونایی که اهل علوم تجربی هم، خیلی از مخترعان و مکتشفان گفتن که آقا ما اینو در خواب دیدیم، یا در بین خواب و بیداری چنین چیزی آمد جلو نظر ما که چنین کاری میشه کرد، یا چنین اختراعی میشه کرد. از چنین راهی میشه رفت جلو. که دیگه اونجا صحبت فکر و قیاس و حواست و اینا اصلا نیست، خود اونا هم تا حدی معترفن، بلکه گفتن که انسان را در تحصیل معارف طرقی دیگر است ورای فکر و نظر، بالاتر از فکر و نظر، حتی فقه که باید بخونید دیگه، دینه. جناب ابن عربی ایشون میفرماد که من جوان بودم، رسول خدا رو خواب دیدم نماز میخونه، موقع تکبیرت الاحرام دستاشو میاره تا بناگوش بالا. میگه این کار رو تو شهر ما هیچ کس انجام نمیداد و من از هیچ کس ندیده بودم. بعد رفتم پیش یکی از محدثین، از بزرگان حدیث، سوال کردم که آیا مثلا چنین چیزی داریم که موقع تکبیر گفتن پیامبر اکرم دستاشو می آورده بالا؟ ایشون گفت بله حدیثی داریم و حدیثشو به من نشون داد که رسول اکرم موقع تکبیرت الاحرام دستاشو تو بناگوش بالا می آورد. این که خیلی عجیب بود برام، چون هیچ سابقه ذهنی نداشتم، که بعد میگه الان بزرگ شدم و خودم مطالعه کردم و حدیث و اینا رو دیدم، بله تو روایات احادیث داریم که پیامبر اکرم این گونه نماز میخون. تو بعضی از مطالب فقهی که سابقه ذهنی نداره انسان براش مکشوف میشه که به این صورته. و حالا جناب ابن عربی در فتوحات یه بخشی داره به نام انبیاء الاولیاء، می فرماد اینا اولیایی هستند که دین را از همان مأخذی می گیرن که رسول خدا گرفت، بدون تحصیل کتاب خوندن و اینا. به اینا میگن انبیاء الاولیاء. حالا اینا کیان؟ همون ائمه ما هستن، چون ائمه ما کتاب نمیخوندن که، علمشون کتابی نبود که، پس از کجا میگرفتن؟ از همون مأخذی که رسول خدا میگرفت. و ممکنم هست بعضی از انسان ها به تبعیت از اونها به جایی برسن که دین رو از مأخذ اصلیش دریافت کنن، هیچ اشکالی نداره. روایت هم داریم مثلا میفرماد المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش از خدا میگیره. میتونه انسان به جایی برسه که از قلب خودش استفتا کنه، چنان که روایت داریم میگه ما فقیه نمیشناسیم مگر کسی که با صفاء سر خودش استفتا کنه از خداوند. و در روایت دیگه میفرماد ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث، محدث یعنی کسی که با او حدیث میشود. گفتن آقا مگر مؤمنم محدث میشه؟ فرمود بله مفهم می شود، یعنی تفهیم میشه بهش، و مفهم همون محدثه، از اون طرف بهش تفهیم میکنن. ففهمناها سلیمان، تفهیم سلیمان کردیم، مؤمن هم به جایی میرسه تفهیم میشه، حدیث میشه باش از اون طرف، گفتگو میشه از اون طرف. یکی از پیشینیان گفته است مرا هزار یا هزاران مسئله متحقق گشته است که برهانی بر اثبات آنها ندارم. یه هزار تا مسئله برام به تحقیقش رسیدم هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم. یعنی از کجا پس رسیدی شما؟ غیر طریق استدلال رسیده. و آدمی هم نیست که به خود دروغ بگه، کسی مثل افلاطون مثل فلان، کسی نیست که به خود دروغ بگه. بعضی از مشایخ و عرفا علم کشفی را به آب گوارای فرات، عذبون فرات، و علم عقلی را به آب شور و تلخ وصف نموده است و مقصود تشویق اهل نظر بوده است برای صعود به مقامی رفیع تر و والاتر که کسب علم وحبی است. آیه قرآن می فرماد هازا عذبون فرات و هازا ملعون اجاج، جفتش آبه، یکی شور و تلخه، یکی گوارا و شیرینه. جناب ابن عربی یا بعضی از شارحان ایشون پیروان مکتبش اون آب شور و تلخو میگن علوم استدلالی و نظریه و کسبیه، جفتش آبه، جفتش علمه، اما اون علم کشفی اون عذبون فرات خالص آب گواراست، چون هیچ شک و شبهه دیگه درش نیست. استدلال، آخه جناب ابن عربی نامه‌ای داره به فخر رازی، نامش هست، می نویسه که یکی از دوستان که اهل خیر، خیر و صلاح بود، به من خبر داد که تو را دیده است که گریه می کنی. وقتی سبب گریه تو را پرسید، تو به او گفتی که 20 سال یا 25 سال به نظری بودم، عقیده‌ای داشتم و اکنون بعد از 20 سال فهمیدم نظر من اشتباه بوده است. گریه می کنم که شاید بقیه علوم من نیز چنین باشه، شاید بقیه دانسته ها منم همین جوره. جناب ابن عربی می فهمد بله، علم استدلالی مثل آب شور و تلخه، هرچی می خوری سیرابت نمی کنه، بلکه شکوک و شبه ها بیشتر میشه. هرچی توی مسئله بیشتر کنکاش می کنی، بیشتر شبه در میاد از توش، بیشتر از توش شبه در میاد. اما علوم ذوقی و کشفی دیگه اینجور نیست. مثل این میمونه که شما پشت یه دیوار میبینید دودی میره بالا، دود خیلی ضعیف، یه کسی میگه آقا یه نفر نشسته این پشت دیوار داره سیگار میکشه، این دود سیگاره. دیگر میگه نه خیر، دود سیگار اینقدر غلیظ نیست، این حتما یه کسی آتیش روشن کرده اونجا. دیگری میگه نه خیر، جفتتون اشتباه میکنید، اینجا مثلا یه کورهی بوده، بقایای اون کوره از دود داره میره بالا. دیگری میرزه میگه اصلا ستاتون دارید اشتباه میکنید، اینجا باغ ماست، من خودم اونجا بودم مثلا فلان چیز روشن کردم. اینو دیگه نمیشه بهش حرف بزنی، چون خودش بوده، خودش دود درست کرده، خودش میدونه چیه. اون سه تا هر کدوم نظری میدادن، وقتی پای استدلال و عقل و نظره هر کی نظری میده. جدیدن هم یاد گرفتن برای اینکه یه حقیقتی رو بپوشونن، نظریات درست میکنن کنار نظر حقیقی. وقتی شما میگین آقا داستان اینه، میگه بله اینم یه نظریه دیگه، چهار تا نظری بی خود میزه جدیدن یاد گرفتن ها. اما علوم کشفی دیگه طرف شهود کرده. دیگه با هیچ شبهه و شکی برطرف نمیشه. بله جناب ابن عربی به جناب فخر رازی میفرماد که باید بیای طرف شهود، بیای طرف عرفان. بله این بله اینا همین جوری هزار جور شک و شبهه و اینا پدید میاد برات. باید سر بذاری به آستان معرفت، اون آبشخور حقیقی علم که رسیدن به اون شهود باشه، رسیدن به اون حقایق شهودی باشه. آب هم عزیزان هازا ملحون اجاج، شور و تلخ، هازا عذبون فرات، گواراست. عذب اینجا یک تحقیقی انجام بدیم بد نیست. عذب یعنی چی؟ گوارا. کلمه عذب، عذاب از عذب گرفته شده. کلمه عذاب از عذب، برای اینکه خوب میخوام معنای عذب فرات رو بفهمی یعنی چی، گوارا یعنی چی. این عذب، آیه قرآن میگه این عذب فراته، این آب عذب فراته یعنی چی؟ عذب و عذاب. عذاب چه ربطی به عذب داره؟ اینا ریشه دارن، ریشه مشترک داره. عذاب به چی میگن؟ عذاب وقتی کسی رو در جای حبس کنن و نگذارن آب و غذا یعنی نیازهاش برطرف بشه میگن عذاب. لذا پسر وقتی زن نداره میگن عذب، وقتی چیزی بهش اضافه نشه، آب، غذا، همسر، وقتی نذارن به یک کسی اضافه بشه در عذابه. چون عذب اون آبیه که چیزی بهش اضافه نشده، درست در مقابل چیه؟ ملحه. ملح آبی که توش نمکه، اون آبی گواراست که چیزی بهش اضافه نشده. پس آب بدون اضافه است، شهود اون علم خالصه. اما علم استدلالی ملحون اجاجه، آب هست یه اضافاتی توشه، یه گلولایی نمکی چیزی شور و تلخی توش هست. انشاءالله که از اون چشمه های علوم حقیقی بهرمند بشیم و هیچ عزیزان کتابی به گوارایی قرآن نیست، به خلوص قرآن نیست که تمامش علمه، بدون اضافه، بدون اضافات. انشاءالله که از حقیقت قرآن بهرمند بشیم و اهل علم